همراه شما خواهند بود با مجله صبحگاهی صبح و گفتگو.
رادیو گفتگو تقدیم می کند.
صبح و
گفتگو.
پروردگارا، یک صبح دیبای دیگر را با ترنم دلنشین پرندگانت آغاز نمودم. شکر برای یک روز زیبای دیگر، شکر برای سلامتی جسم و جانم. مرا وقت سحرگاهان به گوش این ندا آمد، ندا از جانب بالا ز عرش کبریا آمد. دل هر شیعه مسرور است زین مولود فرخنده، که اندر بوستان دین گلی از انبیا آمد. بیستم جمادی الثانی سال روز میلاد با سعادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها را به حضور همه شما گرامیان، همه شما همراهان رادیو گفتگو صبح و گفتگو، همه زنان سرزمینم تبریک میگم. خیلی خوش آمدید به امروز، خیلی خوش آمدید به صبح و گفتگوی امروز یک شنبه. انشالله که امروزتون سرشار باشه از موفقیت، شادی، سلامتی. سوم بهمنتون بخیر. امروز هم انشاءالله با موضوعات مختلف و متنوعی در خدمت شما هستیم. قرار هست امروز به موضوعات متنوعی بپردازیم که برآمده از مشکلات جامعه هست، برآمده از مناسبت‌های روز هست. حتما شما با ما همراهی بفرمایید، بشنوید، تماس بگیرید، پیامک بفرستید در موضوعات و مشارکت بفرمایید تا انشاءالله برنامه‌مون صبح گفتگوی امروزمون رو به بهترین نحو تقدیم کنیم.
بیا نقره بکو، حلا بریز فولک به پاش، زهره نور و غزل به گل نشست خنده هاش. پدر خود به آسمون سپرده دلش، صدای بال فرشته ها میاد یواش یواش. قنوت بست آسمون به قامت ستاره، رو بوم کعبه ربنا نفس نفس میباره. قنوت بست آسمون به قامت ستاره، رو بوم کعبه ربنا نفس نفس میباره، نفس نفس میباره. که سبز فلک اگه میچرخه فلک اگه خدا نصیمشو سپرده به قاصدک و خونه تمومشون مهر علی و زهرا ترانه ها ترانه ها اول عشق همینجاست بهونه تمومشون مهر علی و زهراست ترانه ها ترانه ها آخر عشق همینجاست.
میلاد با سعادت صدیقه طاهره دخت نبی اسلام همسر امیرالمومنین علی علیه السلام مبارک.
ای همدل و جان علی ای تاج نور دنیا یا زهرا یا فاطمه سر خدا ای گوهر تاج وفا ای باشکوه ای بالا ای آسمان است و متین یا فاطمه بنت نبی عشق محمد با علی عشق محمد با علی غیرت حسین از شیره جان توشی خدا تا پای جان بحر تو کروشی شمع تو از شیران هم پروان خواست از زینب زهرا نشان افسان خواست یا فاطمه بنت نبی ای همدل و جان علی ای تاج نور دنیا یا زهرا
باز هم صبح بخیر عرض میکنیم. خیلی خوش آمدید به امروز میلاد با سعادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها رو تبریک عرض میکنیم به همه شما همراهان رادیو گفتگو، به همه مردم عزیز، به همه شیعیان، به همه زنان سرزمینم. روز زن رو هم تبریک عرض میکنم. اما انشالله تو صبح گفتگو امروز با موضوعات مختلفی در خدمت شما هستیم. قرار هست که بپردازیم به جمعیت روستایی، وضعیت اشتغال و اعتبارات اختصاص یافته که در چه وضعیتی هستن، به کجا رسیدن، هر کدوم از اینها چه نتایجی برش بار شده. میریم سراغ اوضاع احوال مالیاتی، ببینیم که پسرفت در تصویب قوانین مالیاتی در حوزه مسکن چرا اتفاق افتاده و درباره پزشکان متخلفی که مبالغ زیر میزی هم دریافت میکنن میخوایم صحبت کنیم، ببینیم که از این پزشکان چطور باید شکایت کرد، چطور باید برخورد باهاشون صورت بگیره و از کجا و کدوم مرجع باید این موضوع رو پیگیری کنیم. بعد هم میریم سراغ قیمت بازار، ببینیم در میوه و تر بار چه خواهد گذشت، چه میگذره، چقدر افزایش پیدا کرده و چقدر کاهش پیدا کرده. درباره این روز، مناسبت امروز، روز زن، هم حتما گفتگوی ویژه‌ای رو تقدیم حضورتون میکنیم. شما هم حتما با ما همراه باشید، حتما با ما تماس بگیرید، برامون پیامک بفرستید، در موضوعات مختلف هم مشارکت بفرمایید هم اعلام نظر. اما در این بخش، اولین بخش و گفتگوی ویژه‌مون به مناسبت امروز، میخوایم هم صحبت بشیم با سرکار خانم دکتر قاسم‌پور، ریاست محترم فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی. سرکار خانم دکتر قاسم‌پور، سلام، صبح بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و همه شنوندگان محترم برنامه شما، تبریک عرض میکنم ولادت حضرت
زهرا
و روز زن.
سپاسگزارم، متقابل تبریک عرض میکنیم خدمت شما، آرزوی سلامتی داریم، آرزوی توفیق داریم. و اولین سوالی که مطرح میشه به مناسبت امروز هست، اگر بنا باشه که بپردازیم به این که چگونه باید مقام زن، خود زن تکریم بشه، فارغ از رفتارها و گفتارهای شعاری، چه اتفاقی خاصی باید صورت بگیره؟ آیا ما تا الان رفتار و مبنامون تکریم بوده، اجرا شده، تونستیم به نتیجه برسیم؟ بفرمایید فارغ از شعار، چطور باید یک زن تکریم بشه؟
من فکر میکنم که از وجوه در واقع اصلی تکریم زن این هستش که زن در خونه و اجتماع حتما امنیت و آرامش داشته باشه و بتونه این امنیت و آرامش رو در واقع احساس کنه به خوبی، و تا وقتی که این اتفاق نیفته قاعدتا اونجور که باید و شاید زن تکریم نمیشه. که اگر که بخوام در واقع سال دومتون رو پاسخ بدم، من میتونم بگم که بخش زیادی از فرهنگ ایرانی الحمدلله این بحث تکریم زن در خانه رو به عنوان یک بحث جدی مورد توجه قرار داده. یه بحث سنتیه، یعنی از نسلی به نسل دیگه منتقل شده، بعضن در واقع پیرایه هایی داشته که اینها رفع شده، و مسائلی هم هست که قاعدتا برای رسیدن به اون نقطه مطلوب حتما هم از حیث قانون گذاری هم از جهت در واقع فرهنگی باید اقدامات بیشتری صورت بگیره تا کرامت واقعی زن اتفاق بیفته.
انشاءالله. ما تو حوزه‌های مختلف میبینیم که زنان فعال هستن، در بعضی از سطوح حتی میبینیم که فارغ از نگاه جنسیتی میبینیم که زنان پیشرفت‌های قابل ملاحظه‌ای داشتن، به سطوح عالی مدیریتی رسیدن. در خیلی از جاها زنان حتی عهده‌دار بار اصلی اقتصاد خانواده‌ها هستن، تو حوزه‌های مختلف، مشغولیت‌های مختلف. یه زمانی وقتی راجع به نقش زنان در جامعه صحبت می‌کردیم، بیشتر نگاهمون و توجهمون می‌رفت به سمت، به عنوان مثال، یک جایی مثل آموزش و پرورش، دبیران، معلمانی که زن بودن. اما امروز می‌بینیم که در حوزه‌های مختلف، از صنعت، فرهنگ، اقتصاد، اجتماع، زنان حضور فعالی دارن. سرکار علی و همکارانتون در مجلس شورای اسلامی هم تبلور دیگری از حضور زنان در عرصه‌ها و سطوح عالی مدیریتی جامعه هستید. می‌خوام این سوال رو بپرسم که ما چقدر از این حضور زنان رو مرهون بسترسازی قانونی هستیم، چقدر مرهون تلاش خودشون هست؟ آیا اینکه ما بستری رو فراهم کردیم و خب زنان میان پست میگیرن و عنوان میگیرن هست، یا یعنی اینکه نه، خودشون تلاش میکنن، خودشون رو به روز میکنن، با زحمات، با ممارستهای فراوان رسیدن به وضع امروز؟
ببینید، حتما یه بخشی از این در واقع وضعیت فعلی که میبینیم که زنان موفقی الحمدلله در عرصه علم، در عرصه های اقتصاد و عرصه های دیگه الان فعال هستن، حتما یه بخشش مرهون زحمات خود افرادی هستش که در این عرصه در واقع تلاش کردن، تلاش مضاعف داشتن. اما به طور جدی این اتفاق حقیقتا مرهون تغییر نگاهی هستش که به زن بعد از انقلاب اتفاق افتاده. یعنی زن فارغ از در واقع اون نگاه متحجرانه‌ای که جریان سنتی به زن داشته، و در واقع اون شاخصهایی رو که جریان غربگرا نوعا دنبال میکنه، زن تو گفتمان انقلاب اسلامی در هم وجوه اجتماعی داره، هم قراره که مسئولیت اجتماعی رو به دوش بکشه، هم قرار هستش که در واقع نقشه خانوادگیش رو ایفا کنه. این تغییر نگاهی که به زن اتفاق افتاده، چون برخواسته از جامعه بوده، چون با تمام اون شاخص ها و مؤلفه هایی که جامعه ایرانی داشته همراه بوده، تونسته یه فضاسازی و بسترسازی بکنه برای اینکه زنان ما بتونن یه بخشی براشون تسهیل بشه برای این حضور اجتماعی مؤثر. البته باز هم عرض میکنم ما برای همه این مسائل تا نقطه مطلوب فاصله داریم.
من یه استانداردی رو میخوام از شما جویا بشم. ما علل قاعده وقتی که راجع به یک سری استانداردها صحبت میکنیم، مثلا تو حوزه صنعت مراکز صدور استاندارد مشخص هستن، تو حوزه اقتصاد همینطور، تو حوزه اجتماع، اما تو حوزه علوم انسانی اجتماع مثل فرهنگ، مثل مسائل خاص اجتماعی، زیربنای اجتماعی، ما علل قاعده هر جامعه باید بیاد استاندارد خودش رو تعریف کنه. الان میخوام بگم با توجه به استانداردهایی که ما خودمون داریم، که این استانداردها برآمده از فرهنگ خاص ایرانی اسلامی ما هستش، چقدر فاصله داریم با این میزان حضوری که زن در جامعه امروز ما داره، یا اینکه انتظارات برآورده شده، مطلوب هست، حتی بالاتر از استاندارد ما هم هست؟
نه، قاعدتا وضعیتی که الان توش قرار گرفتیم قطعا نقطه مطلوب ما نیست. یعنی اینکه ما حتما موقعی میتونیم اون وقت درباره نقطه مطلوب خودمون صحبت کنیم که زنان ما این موازنه نقش‌های خانوادگی اجتماعیشون در واقع به طور کامل اتفاق افتاده باشه. یعنی خانومی که وارد عرصه اجتماعی میشه، دلنگرانیاش خیلی کمتر از اون چیزی باشه که الان داره تجربه میکنه. از جهت در واقع اون آرامشی که عرض کردم خدمت شما، اون حس امنیت و آرامش که تو جامعه چه در خونه، در واقع زنان ما احساس رضایت بیشتری داشته باشن. و در خصوص در واقع میزان زنانی که متاسفانه الان در معرض آسیب هستن یا آسیب دیده هستن، ما کمتر زنانی رو داشته باشیم که خیلی کمتر زنانی رو داشته باشیم و نرخ رشد خیلی کمتری رو داشته باشیم یا اصلا نرخ رشدی نداشته باشیم نسبت به برخی از مسائل آسیب هایی که تو این حوزه وجود داره. ما تا نقطه مطلوب حتما خیلی فاصله داریم و در واقع فعالین و کنشگران و سیاستگزاران و مجریان همه در کنار هم باید تلاش بکنن برای اینکه به این نقطه مطلوب برسیم. یه بخشی از این نقطه مطلوب حتما قانونگذاریه که وظیفه ماست، که بخشیش رو باید در واقع دستگاه‌های اجرایی انجام بدن، یه بخشیش هم در واقع خود کار کنشگران و فعالینی هستش که تو این عرصه دغدغه دارن، فعالیت میکنن. ولی حتما ما در نقطه مطلوبمون قرار نگرفتیم و حتما باید در این راستای تلاش مضاعفی اتفاق بیفته. و واقعا مسئله زنان و خانواده از مسائل درجه یکی کشور و باید همه نسبت به این که این مسئله یک مسئله درجه یک هستش اتفاق نظر پیدا کنند. همه، منظورم همه دست‌اندرکاران، همه سیاستگزاران، همه در واقع مجریان امر هستش، تا این مسئله بتونه به اون نقطه مطلوبش برسه. ولی بحثی که من میخوام خدمتون عرض کنم اینه که ما این مسیری رو که شروع کردیم، این تغییر نگاه که داخل خود خانواده هم به وجود اومد، نسبت به زن یک نگاه متفاوتی ایجاد شد. از بعد از انقلاب این ملموس بود، زنان یعنی در واقع خانواده ها به نظام، به جمهوری اسلامی اعتماد کردند، دخترانشون رو به دانشگاه ها فرستادن، به مدارس فرستادن، و این تغییر نگاهی که به وجود اومد، این تغییر نگاه و مسیر و در واقع اعتماد به زنان، خب این در واقع محصول این بسترسازی هستش که اتفاق افتاده. ولی این که ما الان تو نقطه مطلوب هستیم، حتما تو نقطه مطلوب نیستیم.
و این استاندارد، نقطه مطلوب، حتما یک سری شاخص ها و تبلورهای بیرونی هم داره، حتما باید یک سری نمادها، یک سری ظواهر هم حتما باید داشته باشه. اگر به چه ظواهری برسیم، مثلا به عنوان مثال یک زمانی در بعضی کشورها این صحبت مطرح بود که مثلا اولین نخست وزیر زن، اولین رئیس جمهور زن، اولین، میخوام ببینم ما تو کشورمون الان این شاخص هایی که میگید، اگه بخوایم به صورت شاید کمی نگاهش بکنیم و کیفی، لحاظ کیفی میبینیم که ما در مثلا جنوبی ترین نقاط کشورمون، سکوهای نفتیمون، مدیریت هامون، بیایم تا بالاتر، تا مجلس شورای اسلامی، تا معاونین وزرا، حتی در دوره هم وزرای ما زنان حضور داشتن، امروز بار اصلی شاید اقتصاد بیشتر خانواده هامون رو دارن زنان به دوش میکشن، با درآمدزایی که میکنن، با مشغولیتی که دارن. اینها یک سری شاید اون تبلور باشه، شاید اون شاخص هایی باشه که ما دنبالش هستیم. اما الان میخوام بپردازم به اون نکته ای که شما فرمودید، بحث امنیت. این امنیت روانی، این آرامشی که شما فرمودید زنان ما باید بهش دست پیدا کنن، هم به جهت حفظ تکریم، هم برای اینکه بتونیم نقششون رو پررنگ‌تر داشته باشیم، به چه شکل باید صورت بگیره؟ ما اگر صحبت از امنیت رو می‌کنیم، آیا بریم سراغ مسائل اقتصادی، بریم سراغ مسائل قانونی؟ یک سری بسترها و زیرساخت‌های قانونی هم داره تو این حوزه مطرح میشه. کدوم از اینها به عنوان ایجاد کننده ای امنیت و آرامش یک زن در جامعه به ویژه در ایران اسلامی ما مطرحه؟
این یه شاخصه، حتما یه شاخص تنها و قطعی نیست، در این که مشخص بشه زنان توی یک جامعه ای اون کرامت ویژه رو دارن. یه شاخص هستش در کنار شاخصهای دیگه، ولی بحثی که وجود داره این هستش که ما در عامه زنان، یعنی در تمام زنان سرزمین، این حس در واقع عزیز بودن و کریم بودن اتفاق بیفته. و یه بخشی از این رو من منوط به این میبینم که بخشی از فرهنگ‌های غلطی که در حوزه زن وجود داره، این فرهنگ‌های غلط در واقع تصحیح بشه. ما ممکنه در برخی از مناطق کشورمون فرهنگ‌های غلطی در حوزه زنان داشته باشیم که یکی از کارهایی که باید اتفاق بیفته، که البته من عرض می‌کنم مسیری هست، ولی هم باید سرعت بگیره، هم باید در واقع به تعبیر شما شاخص‌ها از حالت کیفی به شاخص کمی برسه، این هستش که زنان در جامعه احساس عدم خدمت شما اون کرامت و عزت بکنن. زودن این فرهنگ های غلط فرسیدن به این که زن عزیزه و زن کریمه و زن به عنوان یک موجود در واقع انسانی ارزش‌هایی رو باید براش برقرار کرد، ارزش‌هایی رو باید براش در نظر گرفت، این یک مسیر مهمی هستش که باید تا نقطه مطلوب پیش بره. و برای رسیدن به این حتما ما نیازمند اقدامات فرهنگی جدی هستیم.
سپاسگزارم، متشکرم از شما سکا خانم دکتر قاسمپور، از همراهیتون، از پاسخگوییتون. باز هم تبریک عرض می‌کنیم این روز فرخنده رو خدمت شما، خدمت همه همکارانتون، خدمت همه زنان سرزمین.
سلامت باشید، ممنونم، خداحافظ.
صبحتون بخیر، خدا نگهدارتون.
خداحافظ.
و میهمان ارجمند ما در این لحظه جناب حجت الاسلام والمسلمین هاشم فروزش، کارشناس محترم مذهبی. حاج آقا سلام علیکم، صبح شما بخیر.
سلام و رحمت الله رضات، صبح شما بخیر.
حال شما خوبه ان شاء الله، تبریک عرض میکنیم، التماس دعا داریم و آرزوی سلامتی و موفقیت برای حضرت عالی داریم.
ممنونم، متشکرم، تبریک میگم این روزو به همه مادران عزیز سرزمینم، به همه زنهای بزرگواری که هم عصر ما دارن زندگی میکنن، به شما عید تبریک میگم و به همه شیعیان عرض تبریک دارم.
در خدمت شما هستم. ما الان با خانم دکتر قاسمپور ریاست فراکسیون زنان مجلس مشغول صحبت بودیم. یک سری الزامات رو به لحاظ زیرساخت قانونی، یک سری الزامات رو به لحاظ رفتارهای اجتماعی مطرح کردند ایشون. اما با حضرت عالی در این فرصت محدود و کوتاهی که داریم می‌خوایم برسیم به الگوسازی که باید برای زن امروز ما صورت بگیره. ما یک سری الگوها رو در خانواده‌هامون در حال ترویج بوده‌ایم، هستیم، به خاطر اون زیرساختای فرهنگیمون. اما به نظر میرسه حالا با یک سری از شاخصهایی که باید مطرح بشه، این شاخصها خانم دکتران فرمودن که باید از وضعیت کمی تبدیل به کیفی بشن، میخوایم برسیم به این که این شاخصها بر اساس چه الگوسازی باید باشه. سوال ما از حضرت عالی به عنوان کارشناس مذهبی، بر اساس متون ما، وفق متون ما، وفق روایات ما و احادیث ما، این الگوسازی برای زن رو میخواستیم تبیینش از زبان و کلام حضرت عالی بشنویم.
من یه بخشی از صحبت‌های نماینده عزیزمون رو شنیدم و براشون آرزوی توفیق دارم، انشالله موفق باشن. مسیر فوق‌العاده سختیه به خاطر این فضای تکنیکالی که روی تفکر غربی وجود داره. خیلی از بسترهای رشد برای زنها به صورت کاملا دستی مسدود میشه، بسته میشه و رشد اتفاق میفته بر اساس تعریفی که دارن، نه بر اساس آن چیزی که در شأن زنه. این زن رو یه موجودی میدونن توی تفکر غربی و فرهنگ غربی برای جایگاهی در نظر گرفتن، اصولا برای انسان یه جایگاهی در نظر گرفتن که اون جایگاه فاقد اون شأنیت لازمه و صرفا یه سری اموری که خودشون توی فرهنگ خودشون توی اسناد بالا دستی تفکری خودشون تعریف کردن یه جایگاهی در نظر گرفتن برای انسان. این حرف که دارم زنم عمومیت داره، نه اینکه فقط برای زنها یه جایگاه حد اقل قائل باشن، برای انسان جایگاه حد اقل قائلن و طبیعتاً شکستن این ساختار یه نگاه فراتری میطلبه، یه عمق دید میطلبه. خیلی باید دعا کنیم که همه همکارای عزیز خانم قاسمی و بزرگواران مجلس و همه تصمیم سازها و تصمیم گیرها انشالله به این عمق نگاه برسن. ما دو جور دنیا داریم، یکی این دنیایی که قراره از اون دنیا یه امرار معاشی برامون صورت بگیره، زنده باشیم و همین زنده باشیم. یه دنیایی سراغ داریم و تو متون دینمون که قراره تو اون دنیا فراتر از زنده بودن زندگی کنیم و زندگی کردن مؤلفه های عمیق‌تر از نیازهای اولیه ی انسانو داره. بعد نگاه کنیم به اون اتصال به آسمانی که از انسان انتظار میره و تمام سازوکار دین آی هاشمی تعریف شده برای اینکه ما اون جایگاه اصلی انسان، اون جایگاه درست آفرینشی که مقام خلیفت اللهیه برامون محقق بشه. پس یه بخش دنیایی داریم که باید زنده بمونیم قبول و یه بخش فرادنیایی داریم. ما برای این دنیا که ساخته نشدیم که، اینا همه میدونیم، ولی داریم برای این دنیا زندگی میکنیم. بعد از این دنیا استفاده کنیم برای یه حقیقتی فراتر از این دنیا. یعنی این دنیا مقدم است، این دنیا مقصد نیست، این دنیا یه مسیره، بعد به یه جایی برسیم. رسیدن مهمه، اون رسیدن موضوعیت داره. تعبیر یکی از اساتید عزیز بزرگوار ما به کار میبرد، میفرمودن ایشون که ته رشد این دنیا اینه که یه چهار پایه بره زیر پای آدم، آدم بنده نیمه چستند ارتفاع بگیره و با نگاه پنجاستان چستند بالاتر به بقیه آدم نگاه کنه. در صورتی که دین ما رو داره راه نمایی میکنه که به ملکوت وارد بشیم و از اون زاویه، از اون منظر به عالم نگاه کنیم، نه 50 سانت بالاتر از عالم طبیعت. اینم تو عالم طبیعته، با امکانات عالم طبیعت 50 سانت میریم بالاتر. این غیر اون چیزیه که از نگاه ملکوتی به این هستی نگاه کنیم و جایگاه خودم رو نگاه کنیم. اولین کاری که آدم باید بکنه اینه که نصب العین خودش قرار بده که من برای یه ملکوتی دارم زندگی میکنم و این ملکوته که بعد منو راهبری کنه، بعد نیازهای منو جواب بده و نیازهای اصیل من توی اون عالم جواب پیدا میکنه. نیازهای دنیایی که ما چه رشد کنیم چه رشد نکنیم توی این دنیا بالاخره درصدش قابل تأمین و برطرف شدنه. اون نیازهای اصیل وجود انسانی چی؟ اون نیاز به عوالم دیگه ای داره که اولین کار اینه که اینا نصب العین خودمون قرار بدیم و اگر قراره قانونی وضع کنیم، اگر قراره قانونی عملی کنیم، اگر قراره سازوکاری رو تعریف کنیم که سبک زندگی و اون ممشای انسان بر اساس اون قانون به یه هدفی منتج بشه و به یه هدفی ما رو بخواد برسونه، بعد نصب العین خودمون قرار بدیم که این عالم طبیعت، این عالم دنیا کم و کوچیکه و اصلا تمام مسائلی که حضرت زهرا سلام خدا بر او باد تحمل کردند و رنجی که می بردن این بود که بعد از حضرت رسول مواجه شدند با نگاه دنیایی به دین، نه نگاه فراتر از دنیایی به دین. و خلاصه بعد اینو ما بعد نظرمون
قرار دیم. سپاسگزارم، متشکرم، ممنونم از همراهیتون. باز همین ایده بزرگ رو تبریک عرض میکنیم خدمت حضرت عالی، تبریک میگیم به زنان و مادران سرزمین عزیزمون.
ایران صبح بخیر میگیم و با حضرت علی خداحافظی میکنیم.
منم آرزوی